حاج آقای سلیمی امام جمعه موقت شهر به حلا جد میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الابرار الاخیار سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما بندگان خوب خدا و نفس عاصی خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. هر کس بال تقوا داشت با آسمان لایتناهی پرواز کرد، از محبس تنگ و تاریک نفسانیات توان پرواز یافت، زندان مادیات او را در قید نیاورد و تمنیات زنجیری بر دست و پا و زبان او نشد. حق گو بود، حق خواه بود، پیوسته در اقیانوس بیکران معنویت تن خود را شستشو داد و از هر نوع آلودگی مبرا بود. تقوا گوهری است که جان آدمی را ارزشمند می‌کند، کیمیایی است که به انسان ارزش واقعی می‌دهد و اساس در جمعه و جماعات اینه که ما را به این سمت به شاهراه رعایت تقوای الهی دعوت میکنه. چراغی است که مسیر را برای همه ما روشن خواهد کرد. و من یتق الله یجعل له فرقانا. تقوا خورشیدی است که اجازه نمیده در کنج قلب انسان تاریکی گناه لانه بکنه و انسان رو از این منجلاب گناه به سمت بهشت اطاعت الهی رهنمون میشه. در این خطبه یک بحثی رو کوتاه عرض میکنم، امیدوارم بتوانم نکاتی که در نظر دارم رؤوس این مطالب رو خدمت دوستان اعزه نمازگزاران عزیز در این مجال اندک عرض کنم. انسان ها دو دستن، من الناس و الدواب و الانعام مختلفون الوانو. آدمیان یک سنخ نیستن، متفاوتن، دسته دستن، در یک تقسیم بندی میتوان انسانها رو به دو دسته تقسیم کرد. دسته ای که هیچ مبنا و اصل و اعتقادی در دایره اعتقادی اونها راه نداره، هیچ مبنایی ندارن. به تعبیر قرآن افئدتهم هوا، چیزی ندارن، مشت اونها خالیست، گنجینه اونها تهیست، صندوق وجودشون انصافا عاری از هر اخلاق، هر ارزش اخلاقی یا هر نوع الزام اعتقادی است. هیچ مبنایی اینها ندارن. به تعبیر قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف، اگر عبادت خدا هم کنن، اگر حتی گاه نماز هم میکنن، اما اینها مبنایی در زندگی خود ندارن. این یک دسته هستن، هیچ منطقی ندارن، هیچ فلسفه‌ای در زندگیشون اونها رو پشتیبانی نمیکنه از نظر رفتاری یا اعتقادی. این یک دسته هستن. یک دسته هم هستن نه، اینا منطق دارن، مبنا دارن برای همه رویکردهای خودشون یا راهبردهای زندگی خودشون، اینا یک مبنایی دارن، بر اساس اون مبنا و اون خط مشی کلی رفتارهای خود رو تنظیم میکنن. خب دو دسته افراد هستن، افرادی که من الناس من یعبد الله علی حرف، کسانی که افعدتهم هوا پوچن، به تعبیری نهیلیستن، حقیقتا به معنی واقعی کلمه پوچن به پوچگرا. یک ادعای هستن نه، مبنا دارن و اعتقاد دارن. خب در عکس العمل این دو دسته با هم، در عکس العمل نسبت به حوادث این دو دسته با هم متفاوتن، عمل میکنن که اگر حالا پروژه‌ای باشن در همین خطبه اشاره کوتاهی به این مسئله میکنم. اما برای اینکه بفهمیم آیا یک نفر حقیقتا مبنا داره در زندگیش یا نه، منطقی رفتارهای او رو مدیریت میکنه یا نه، علائمی وجود داره و نشانه هایی وجود داره که با رصد این نشانه ها میتوان تشخیص داد که این فرد مبنایی در رفتارهاش وجود داره یا مبنا در رفتارهاش وجود نداره. آیا چارچوب داره همه کنش ها و واکنش هاش یا چارچوب نداره؟ برخی از این معیارها رو عرض میکنم تا بعد به اصل بس انشاءالله برسیم. یکی از این معیارها اینه که در زمان مکنت و فقر ببینیم این فرد آیا واقعا تفاوت کرد یا تفاوت نکرد. زمانی که ثروتمند بود یا زمانی که تهی‌دست بود، اون زمان که در کوخ بود و وقتی در کاخ رفت، آیا واقعا فرقی کرده در رویکردهاش یا تفاوتی در رویکردهاش حاصل نشده؟ این یکی از معیارهاست. در سوره مبارکه حج آیه 11 می‌فرماید ان اصابه خیر اطمئن به و ان اصابه شر انقلب و ان اصابه فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره. بعضی ها اینجوری هن، متفاوت هن. شرایط گوناگون ببینی در روح اونها، در رویکرد اونها تأثیر میگذاره. اون زمان که در کوخ هست یک جور فکر میکنه، زمانی که در کاخ هست نوع دیگری. اگر در میدانی حاضر بشه، چه میدان اجتماعی یا یک فعالیت دیگه، فرقی نمی کنه، اگر منفعتی به او برسه، یک صندلی هم به او بدن، بهبه و چهچه میکنه. اگه نه در این میدان وارد شد، منفعتی نصیب او نشد، ببینید شروع میکنم بلنگو رو دست گرفتن و به تعبیری هرچی دلش میخواد اینجا بر زبان جاری میکنه. این یه معیاره. افرادی که داره مبنا هستن این گونه نیستن. شرایط مختلف اونها رو دچار تغییر در رفتار یا اعتقاد یا سخن نمیکنه. دیدید بعضی ها رو، حالا یک مزایی هم هست، میگن یک کسی بود در قوم، میگفت اگر یک فردی مرجع تقلیدی به من شهریه بده، من این رو عادل میدونم و هم کمک کنه و پشترش هم نماز میکنه، من از اینجوری هم. اما اگر به من شهریه نده، میگو معلوم نیست که رو عادل بدانم و حالا پشترش هم نماز میکنه. حالا مزایست که گاه میگم و این واقعیته، این واقعیتیست مبنا داره. حالا این مسئله رو، این معیار رو در قالب این مزاح گاهی از اوقات برخی بیان میکنن. این یه معیاره. معیار دوم، در حالت سلامتی و گرفتاری آیا ما رفتارهامون تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ وقتی سالم، مشکلی نداره، دردی نداره، گرفتاری نداره، شاکره. زمانی که یه مقدار گرفتار شد، طولانی شد این گرفتاری، آیا بازم این زبان شکر در دهان اون میچرخه یا نمیچرخه؟ ببینید معیار این، ببینید ما هم واقعا در این دو بخش یکسان عمل میکنیم یا یکسان عمل نمی کنیم. سوره مبارکه یونس، اوائل سوره یونس، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائما اما فلما کشفنا عنه ضره مر که ان لم یدعنا الى ضر مسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. وقتی گرفتار، یاد خدا میفته. زمانی که گرفتاری برطرف شد، فراموش میکنه، فراموش میکنه. معیاره. اون زمانی که به تعبیر قرآن در کشتی نشسته، کشتی زندگی دچار تلاطم شد، دچار طوفان شد، این طوفان حوادث او رو متلاطم کرد، یاد میفته خدای متعال رو. زمانی که نه، از این مسیر به سلامت عبور کرد، به ساحل نجات رسید، آرام آرام فراموش میکنه، آرام آرام فراموش میکنه. اذا رکبون فی الفلک وعد الله مخلصین له الدین ولما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. زمانی گرفتار در دریاست، کشتی دچار طوفان میشه، در گرداب اسیر گرداب میشه، اینجا دعو الله مخلصین له الدین، خالصاً مخلصاً خدا را فرا میکنه، یاد خدا میکنه حقیقتاً با اخلاص. دیدید گاه سوار هواپیماست، هواپیما دچار لرزش ها و تکان های شدید میشه، همه دست به دعا برمیدارن، حالا یادشون میاد دیگه موسیقی ها رو خاموش کنن، یادشون میاد بعضی ها روسری ها رو میکشن جلو، خدا خدا میکنن، خدا خدا میکنه، حالا توسل به ائمه یادش میاد. اما زمانی که این هواپیما در باند فرودگاه به سلامت به زمین نشست، میاد توی به سلام تاکسی میشینه یا ماشینش میشینه، که انلم یکن، انگار نه انگار، معیارست. ما مبنا اگه داشته باشیم چه تفاوتی میکنه؟ چه اون زمان که دچار حادثه شدیم، در آتش حادثه گرفتار شدیم، چه اون زمان که خدای متعال، خدای قادر با دست قدرتمند خود این آتش رو خاموش کرد، چه تفاوتی میکنه؟ معیار سومی که باز در قرآن بهش اشاره شده موقعیت‌های اجتماعی است. به بعضی یک موقعیت اجتماعی میدن، اینجا یک نوع رفتار میکنن. این موقعیت اجتماعی، این آبروی اجتماعی ازش گرفته میشه، این تأثیر از او گرفته میشه. ببینید کاملا متفاوته، کاملا متفاوت. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. موقعیتی داشتن بعضی از این علمای اهل کتاب. پیغمبر اکرم آمد، قرآن را آورد، اینها دیدن اگر ایمان بیارن اون موقعیت اجتماعیشون سلب میشه، دیگه محل مراجعات نیستن. بعضی ها که انن خود رو قطب عالم میدونن، که انن نقطه مرکزی عالم خودشون هستن. اگر همه توجه ها، نگاه ها، همه پنجره ها به سمت اونها باز بشه، شروع میکنن به به و چهچه گفتن. اگه نه، دین خدا تقویت بشه ولی به وسیله اونها نباشه، دین خدا تقویت بشه ولی از کانال اونها نباشه، ببینی کاملا متفاوتن، به نحو دیگری عمل میکنن. این هم یک معیاره، این هم معیاره بسیار مهمیست، خیلی معیار مهمیست. گاهی از اوقات معیار بعدی اینن کسی در گرفتاری بود، تعهداتی داشت یا نه، در یک شرایط تعهداتی به مردم داد، شرایط عوض شد و توفیقی هم به دست آورد، حالا تعهدات خودش رو فراموش کنه. دیدید شما گاهی از اوقات در برخی از زمانها بعضی از افراد میان تعهداتی رو در مرعا و منظر مردم به مردم تعهداتی رو میدن، خب توفیق پیدا میکنن. بعد از اینکه توفیق پیدا کردن، حالا چگونه میشه یک بار همه تعهداتی که دادن اینها رو به فراموشی میسپارن؟ قبل از موفقیت، بعد از موفقیت کاملا متفاوت عمل میکنن. یک معیاره، معیار مهمی هم هست، معیار مهمی سعلبه است در سوره مبارکه توبه 75، و منهم من آهد الله، برخی با خدای متعال پیمان میبندن، پیمانشون این خدایا اگر توفیقی به من بدی، اگر گشایشی در زندگی من ایجاد کنی چه میکنم و چه میکنم. لیست میکنه تعهدات خودش رو، ده ها تعهد، صدها تعهد. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. میگه اگر دست من باز بشه، گشایشی داشته در زندگی من ایجاد بشه، توانی پیدا کنم گره ها میگشایم، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، جزء خوبان خواهم شد، منم در این صف، در صف افراد صالح قرار خواهم گرفت، توفیق پیدا میکنم. فلما آتاهم من فضله، خدای متعال این توفیق رو نصیب او میکنه. امتحان دیگه، معیار بسیار مهمیست. این توفیق نصیب او شد، جماعتی رفت، جمعیتی پشت سر او نماز خوندن، مغازه‌ای باز کرد، مردم به او مراجعاتی داشتن، رئیس اداره‌ای شد، مردم به اون رو کردن، فرماندار شد، استاندار شد، مدیر کل شد، شهردار شد، شورای شهر شد، نماینده شد، رئیس جمهور شد، فرمانده شد، فرقی نمیکنه، این برای همه است، هیچ تفاوتی نمیکنه. خدای متعال به او توفیقی داد. حالا که توفیق داد، چه اندازه به تعهداتی که خود و خدا، خود در تنهایی با خدای متعال بسته بود، چگونه به این تعهدات عمل میکنه، چگونه به این تعهداتی که آمده در مرعا و منظر مردم اعلان کرده، چگونه به این تعهدات پایبنده؟ آیا بخلو به، آیا تولو، آیا حالا میگه دیگران هم برن، قارونی فکر میکنه، بید دیگران هم برن تلاش کنن، و خلوبه من عرضه داشتم، این رو به حساب توان و عرضه خود میگذاره، هر کس رو هر چه دادن خدای متعال داد. این که کسی تصور کنه با عرضه خودش با تلاش خودش به جای رسید، این فکر فکر قارونی است، فکر قارونی است. این معیار بسیار مهم است در زندگی ما. بالاخره این چند معیاری که عرض کردم در خطبه فقط میتوان اشاره کرد و چند معیار دیگه هم هست، اینا نشون میده یک فرد منطق داره در زندگیش، در رویکردهاش، در راهبردهاش، در رفتارهاش، در خلقیاتش، یا نه مبنا و منطق نداره. آیا این فرد عمق داره و ریشه داره یا نه ریشه نداره. به محض اینکه کوچکترین نصیبی بیاد استوست از روی خاک بلند میشه، زمین میخوره، و وقتی ریشه انسان در عمق نباشه به زودی برگبارش خوش خواهد شد، میوه که نمیده هیچ، گاه ممکنه حتی باعث آزار رهگذران بشه. این مبانی که از این مبناست و اینم معیارهایی که عرض کردم در شرایط مختلف، این شرایطی که بخشش رو اشاره کردم که در آیاتی از کلام الله مجید هست، در این شرایط مختلف روشن میشه انسان مبنا داره یا مبنا نداره، مبنا داره یا مبنا نداره. کلید فلانجا رو به او دادن، کلید خزانه را، قبل از اینکه کلید خزانه دست او باشه و بعد از اینکه کلید خزانه دست اوست، آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ هیئت امنای مسجد شد، رئیس هیئت شد، قبل و بعد آیا تفاوت میکنه یا تفاوت نمیکنه؟ آیا قبلا با فساد و چه و چه شعار میداد مقابله باید کرد، الان وقتی رئیس هیئت شد فلان فرد فاسد آمد که آقا اینو بگی شما خرج هیئت کن، نگاهش به این الان تفاوت کرد یا تفاوت نکرد؟ اینا چیزهای بسیار مهمی است در زندگی تک تک ما، اینها ممکنه بروز و ظهور پیدا کنه، فرقی هم نمی کنه بین مسئول و غیر مسئول، هر کسی به نوبه خودش در این حوزه مورد ابتلا و امتحان قرار می گیره. میدان ابتلا در اینجا میدان ابتلای سنگینی است. امیدوارم خدای متعال کمک کنه در این میدان که میدان ابتلای سنگینی است، همه انشاءالله سرفراز از این میدان بیرون بیایم، کل جبل راسخ باشیم. مؤمن شرایط مختلف او رو تغییر نمیده، کل جبل راسخ لا تحرک هل اواسف. کسی که مؤمنه در این شرایطی که بخشش اشاره شد دچار تغییر نمیشه، ریل عوض نمی کنه، سوزنبان وجودش به نحوی نیست که الان که شرایط عوض شد فوری بیاد و به هر کیفیت این لوکوموتیو رو به سمت هدفی دیگری راهنمایی کنه. به هیچ وجه این گونه نیست، به هیچ وجه. چه زمانی که در فرح باشه، چه زمانی که در سختی باشه، فرقی نمی کنه. لا تعصوا لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه اون زمان که به او دادن اونقدر فرحناک میشه که از خود بی خود بشه، فراموش کنه همه چیز رو، تعهدات قبلی خود رو، نه اون زمان که در سختی قرار بگیره، چه اون زمان که در شعب ابی طالب پیغمبر اکرم و چه اون زمان که در مدینه حاکم تغییری نکرد، هیچ تفاوتی نکرد. این امیر بیان است، چه اون زمان که 25 سال مظلومانه خانه نشین بود و چه اون زمان که 4 سال و 9 ماه خلیفه بود، حضرت تغییری نکرد، ثبات داشت، ثبات داشت. منطق همه رفتارهای او رو پشتیبانی میکرد، در عمل به بعدام ثبات داشت، در تعهداتی که با خدای متعال کرده بود ثبات داشت، هیچ فرقی نکرد، هیچ فرقی نکرد. نه اون زمان که به او دشنام میدادن زبان به شکفه گشود که خدایا اگر من مؤمنم پس این چه رفتاری است با من میکنی؟ و چه اون زمان که همه آمدن بخن بخن گفتن و بیعت کردن و بیعت کردن پشت در به خانه آمدن، اونقدر جمعیت جمع شد که خدا حضرت فرمود ترسیدم حسنین زیر دست و پای مردم له بشن. اینجور مردم استقبال کردن. امیر عوض نشد، تغییر نکرد، هیچ تغییر نکرد به هیچ وجه، مصلحت اندیشی نکرد به هیچ وجه، رفتارش تغییر نکرد به هیچ وجه. این گونه نبود که به تعبیری که علامه طباطبایی داره منطقش تغییر بکنه، فانما هناک منطقان، این تعبیری است از علامه طباطبایی. حالا من دیگه وقت گذشت همین تعبیر رو عرض میکنن. حالا مباحثی رو داشتم بعضی از این مبانی و اصول که در زندگی پیغمبر اکرم و در قرآن کریم به اونها اشاره شده، حالا مقدمه عرض شد، مقدمه من علامه میگه این منطق طرف تغییر میکنه. فانما هناک منطقان، منطقون یقول ان الحق تجب رعایته کیف ما کان و فی رعایته منافع المجتمع، و منطقون یقول ان منافع الامه تجب رعایتها و ای وسیلت اتفقت. عجیبه، میگه دو منطقه. بعضی ها میگن باید مبنا رو از دست نداد، ما نمیتونیم از هر ابزاری برای رسیدن به هدف و برای فوز و فلاح استفاده کنیم، ولی یک منطق دیگری است که نه، این منطق میگه نه، شرایط تغییر میکنه، انسان هم باید تغییر کنه، ابزارها تغییر میکنه. منافقین از همینجا به ورطه نابودی و هلاکت افتادن، از همینجا نگفتن اینا قائل به استثمار بودن، یعنی از هر ابزاری ما میتونیم به هدف برسیم. و شما دیدید یک روز کمونیست شدن، یک روز کاپیتالیست شدن، یک روز مشخص نبود یه مسئله التقاطی رو، این خیلی خطرناکه چون مبنا نداشتن. ما باید بر مبانی که در روایات در آیات کریم بهش اشاره شده، به این مبانی، مبانی اعتقادی، باید بر سر این مبانی استوار باقی بمونیم و اجازه ندیم دست حوادث ما را هر روز در یک راه بیاندازه. دست حوادث، شاهراه اهدنا الصراط المستقیم، یک شاهراه بیشتر وجود نداره، در این شاهراه باید گام به گام جلو بریم تا انشالله به هدف برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على النیر الاعظم والرسول المصدق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار الأخيار، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وصل على علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، و موسی بن جعفر الکاظم، و علی بن مسر و المرتضی، و محمد بن علی التقی، و علی بن محمد الهادی، و الحسن بن علی الاسکری، و الخلف الهادی المهدی. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله تبارك وتعالى. این روزها روز ولادت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو داشتیم. ایشون با 5 واسطه نسبشون به امام مجتبی علیه السلام میرسن. 5 امام رو درک کرد. حضرت علی ابن موسی در یکی از مواجههایی که با حضرت عبدالعظیم داشتن بر اساس اون چه در بهار الانوار 4075 نقل شده اینطور به حضرت عبدالعظیم گفتن، 4074 صفحه 230 فرمودن: عبدالعظیم، ابلغ عنی اولیائی السلام، از طرف من به شیعیان سلام مرا ابلاغ کن و قل لهم الله یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. به اونها یک سفارشی بکن، به اونها بگو مواظب باشن شیطان بر اونها سوار نشه. لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، جوری نشه شیطان درب وجود اونها رو تخریب کنه، این قلعه رو، قلعه وجود اونها رو تسخیر کنه. لا یجعلوا للشیطان علیهم سبیلا و مرهم به صدق فی الحدیث، به اونها بگو رعایت صداقت در گفتار رو در هر حال داشته باشن، راستگو باشن. و اداء الامانه، امانتی دست اونها بود امانت رو به اهلش بسپرن. و مرهم به سکوت، زیاد حرف نزنن. الان شبها بلنده، گاه یه سنت بسیار خوبی در شهرهای کوچک وجود داره با اونه که شبها برای دید و بازدید و صله رحم میرن، خیلی سنت خوبیست. هم مراقب بشین این سنت بسیار نیک و حسن آلوده به غیبت نشه. و مرهم به سکوت، مراقب باشیم. گاهی از اوقات هم برخی مثل که شیرینه غیبت بلقه، تهمت زدن شیرینه. اگه کسی همون رو نهی کنه بگو حالا مواقعش رو بگو چی شد، اگه استفسار میکنه تحریک میکنه، این میگه اون میگه. و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیه، نکنه سر هیچی با هم ترش و شیرین بشن، ترش و شیرین بشن. امیدوارم از این توصیه و سفارش و پیامی که امام رضا علیه السلام توسط عبدالعظیم حسنی به همه مدد هممون بتوانیم بهره بگیریم. اما در این خطبه به چند نکته و اتفاقی که این روزها افتاده یک اشاره بکنم. خب 12 آبان سپاه مقتدر ما راه رو بر دزدان دریایی آمریکایی بست، اجازه نداد نفت ما رو سرقت کنم. این حادثه از جهات متعدد قابل تحلیله. اولا این حادثه نشون داد دزدی، سرقت، چپاول در ذات آمریکایی هاست. الان آمریکایی ها در منطقه ما در سوریه مگر آشکارا به سرقت نفت نپرداختن؟ در عراق میدونید شما سالهاست بخشی از نفت عراق رو خودشون استخراج میکنن، میبرن به بهانه اینکه ما اومدیم مثلا اینجا و از ملت عراق دفاع کردیم، میگن ما هزینه کردیم باید ببریم. سالهاست سالیان سال از خود عربستان مگر آشکارا نفت دزدی نمی کنن؟ دزدی در ذات آمریکایی هاست. این نکته اول. نکته دوم اینه، ابزار آمریکا برای پیشبرد اهدافش یا تهدیده یا تحریمه یا تحقیر. گاه از ابزار تهدید استفاده میکنه، گاه تحقیر، گاه تحریم. در این قسم خب اینا تهدید کردن. شما میدونید وقتی خواستن این نفتکش رو به روبایان، یک ناو آمریکایی که 85 جنگنده پیشرفته روی اون مستقر بود، آمد اینجا اول در منطقه عملیات مستقر شد. ده ها فروند هلیکوپتر، چرخبال، تفنگداران ورزیده حساب کتابشون کرده بودن، تهدید کردن. خب آیا باید از تهدید اونها هراسی سرقت کردن کشتی رو؟ وقتی فرزندان غیور ملت برای نجات کشتی ورود پیدا کردن، گلوله مشقی هم زدن چند تا. خب تهدید، یعنی ما جدی هستیم. ولی در پاسخ این گلوله مشقی، سپاه از گلوله جدی و واقعی استفاده کرد. ناو هواپیما برای آوردن، تهدیده. پاسخ این تهدید رو باید با تهدید داد. فوری موشک‌های ساحل به دریای ایران روی اونها لاک شد، یعنی اونها رو هدف گرفت، اینا رو قفل شد، ناو اونها قفل شد. فهمیدن اینجا معرکه نیست که به راحتی بخوان بزنن و فرار کنن. هلیکوپتر ایرانی بلند شد، روی عرشه کشتی نشست. اونا چند هلیکوپتر رو به پرواز در آوردن، جرأت نکردن. ده ها هلیکوپتر از این هلیکوپترهای پیشرفته سیهاف هشدار هم دادن نباید از تهدید اونها عقب نشینی کرد، نباید. نکته سوم در این قصه اینه، در این قصه نشون داد که جنگ امروز عمدتاً در عرصه جنگ اراده ها معنا و مفهوم پیدا میکنه. جنگ اراده هاست. اونا میان از یک سوی میگن ما ابرقدرتیم، کسی رو یارای مقابله با ما نیست. خب اراده، برای اینکه ما رو اراده ما رو سست کنن، پیشاپیش بازی رو به نحوی طراحی میکنن که طرف مقابل خود رو بازنده فرض کنه. اما شما دیدید وقتی اراده یک ملتی، اراده یک جبهه‌ای غالب بر اراده اونا باشه، حتما پیروزه. ولی اون که از تجهیزات نظامی ضعیف دار، شما در جنگ 33 روزه اون چه جبهه مقاومت رو پیروز رسوند، همین اراده محکم رزمندگان عرصه مقاومت بود. در قصه اسارت گرفتن ملوانان آمریکایی یا سربازان متجاوز انگلیسی، اونچه موفقیت رو برای ما رقم زد، این اراده قوی نیروهای رزمنده عزیز ما بود. در پایگاه عین الاسد اگر ما اراده قوی نداشتیم، مگر کسی جرأت میکرد؟ الان همین اخیراً پایگاهی که بسیار حساس و استراتژیک بود در سوریه، پایگاه تنف، این عملیاتی که اینجا انجام شد از عملیات عین الاسد هم مهمتر بود. اگر اراده ها اینجا قوی نبود، مگر توفیقی به دست می آمد؟ در سرنگون کردن پهباد فوق سری اونها که 2-3 سال قبل بود، اونچه مهم بود این اراده قوی جبهه مقاومت بود. عمده عده و توان نظامی نیست، عمده این روحیه قدیم، این شجاعت مبارزین و مجاهدینه که میتونه بر اراده اونها غلبه پیدا کنه. این هم نکته بعد. نکته بعدی در این حوزه که من بهش اشاره میکنم اینه که این اقدام آمریکا، این اقدام به دزدی در آستانه مذاکرات هسته‌ای برای این بود که اینها هیمنه خود رو به رخ بکشن، برای اینکه پشت میز مذاکره امتیازی بگیرن. و اقدام سپاه به اونها نشون داد زمان فشار آوردن برای اخذ امتیازات بیشتر پشت میز مذاکره زمان اون گذشته. و آخرین جمله که در این حوزه عرض می‌کنم و در این بخش اینه، خب سپاه به آمریکا سیلی زد، چرا یک عده‌ای از پادوهای اونها ناراحت شدن؟ این چیز عجیبیه. به جای اینکه افتخار کنن به این عملیات غرور آفرین، به این اقدامی که واقعا انسان وقتی اون رو ملاحظه میکنه هزاران هزار آفرین به این سربازان پاک باخته وطن نثار میکنه، چرا عده‌ای از پادوهای اونها در اینجا ناراحت شدن؟ این واقعا جای شگفتی است و انسان متوجه نمیشه چرا اینها اینقدر سرسپرده ارباب و آقای خود و کت خدای خود هستن. نکته دوم در این خطبه، خب در هفته گذشته استاندار محترم استان مرکزی معرفی شدم، به ایشون خیر مقدم عرض میکنم، اما چند نکته رو هم خدمت ایشون عرض میکنم. نکته اول اینه که عرض میکنیم برای شما آرزوی توفیق میکنیم، امیدواریم بتوانید این مسئولیت سنگین رو تحمل کنید و کارنامه سراسر موفقی رو از خودتون ارائه بدید، ولی این چند الزام نیاز داره، این چند پیش نیاز احتیاج داره. یعنی موفقیت استاندار مرهون این چند نکته است. یک، از همه ظرفیت های استان استفاده کنن. استان پهناوری است، استان نخبگانه، استان مردان ناماوری است، استان رزمندگان شجاعی است، استان امیرکبیر، در صدر استان امام عزیز ماست، در صدر استان امام عزیز ماست، استان شهید چمران، استان شهید محلاتی است، استان بزرگان، استان آیت الله العظمام عراقی است، استان بزرگی است، استان دکتر حسابی است. این استان که چون اینان و هزاران هزار چهره دیگر رو تقدیم کشور کرده، همکنون نیز منابع انسانی غنی داره. از همه منابع غنی استان باید استفاده کرد. منابع انسانی، مدیران قوی داره استان، افراد کارآزموده داره، حتما از این عزیزان استفاده کنه. حلقه بسته رو باید شکست. از همه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان با اینها باید ارتباط گیری کرد، از اینها باید استفاده کرد. الزام دوم موفقیت ایشون، پیش نیاز دوم موفقیتشون اینه که باید با روحیه جهادی کار کرد، کار شبانه روزی. امروز با نشستن در اتاق امور سامان پیدا نمی کنه. اگر مدیری تصور کنه پشت میز اداره خودش میتواند گله ها رو باز کنه، حتما اشتباه میکنه. باید رفت میدان، باید حضور میدانی جهادی. ساعت 2 بخواد بری منزل حتما موفق نیستی. کسی که مدیر شد بالاخره مسئولیت و ودای مسئولیت رو به تن کرد، دیگه ساعت 2 و ساعت 3 و ساعت 10 شب چه فرقی میکنه؟ باید کار کنه، کار شبانه روزی. از تیمی استفاده کنید آیا استاندار که اهل کار شبانه روزی باشن، اهل کار جهادی باشن. عرصه‌های مختلفی کار درش عقب مونده، اینا رو شناسایی کنید، اولویت بندی کنید. اونجایی که کار عقب مونده اینا رو سریع سامان بدید. خیلی از عرصه هاست، برخی از عرصه هاست که نیاز پول هم نداره، نیاز داره به یک مدیریت قوی تا کار گره باید باز بشه. در همین شهرستان من مواردی رو سراغ دارم، حالا در این خطبه هم نمیخوام عرض کنم، مثل قصه زمین بیمارستان جایگزین محلات. 3 سال مداویدیم تا بلاخره 3 سال چیز خاصی هم که دو جلسه میخواست، این نه پول میخواد نه هیچ، دو جلسه این مسئله حل میشه. ولی اینقدر میپیچونن بعضی وقت کار رو، باید اینجاهایی که کار عقب مونده، ترک فعل‌های فراوانی بوده، اینا رو باید رفت پیگیری کرد و به سامان رسید. دنبال حاشیه هم نرن آقای استاندار. کسی که دنبال حاشیه میره نشون میده که ضعیفه. هر کسی میخواد باشه فرقی نمیکنه. برن سراغ متن. امروز مردم از اینکه بازار آشفته است گله‌مندن. حاشیه سازی جز این که مردم رو بیشتر گله‌مند میکنه چیز دیگری نتیجه نخواهد داشت. امروز مردم از بعضی از تبلیغات‌ها و فسادها ناراحتند. شما بیا با این سر اجدای فساد رو بزنید. با فساد در هر رتبه ای هست مقابله کنید. حاشیه سازی ممنوع. امنیت سرمایه گذاران رو بیش از گذشته تأمین کنید. امنیت چرا باید از این شهر و اون شهر سرمایه گذار بره استان بغلی سرمایه گذاری کنه؟ این نشون میده یک جای اشکال وجود داره. کسی که در همین شهر علاقه‌مندم هست اینجا سرمایه گذاری کنه، چرا باید بره فلان استان؟ موارد زیادی است، لیست دارم من، از اینجا و اونجا رفتن جای دیگه سرمایه، به خاطر اینکه امنیت نداشتن. امنیت سرمایه گذاری بالاخره دغدغه‌ای داشته که طرف از اینجا رفته. آشفتگی در حوزه تصمیم گیری پذیرفته نیست. باید یک نفر تصمیم گرفت فوری بره جلو. امروز در یک جلسه این تصمیم بگیرن نتونن اجرایی کنن، فردا در یک جلسه دیگه تصمیم دیگه نتونن. اینا هم واقعا پذیرفته. از مشاورین امین استفاده کنن. این خط‌کشی های موهوم رو بگذارن کنار. هر کسی توانایی کار داره اینو بیارن میدون. هر کی میخواد باشه، سالم باشه، انقلابی باشه، جهادی عمل کنه، کار بلد باشه، اینو بیارن میدون. بعضی از خط‌کشی ها رو باید گذاشت کنار. اینها مسائلی است که ما حتما توقع داریم که انشالله بهش توجه ویژه‌ای بشه. ما هم مادامی که آقای استاندار در مسیر امام، مسیر رهبری، مسیر نظام، مسیر انقلاب باشه، حتما حمایت خواهیم کرد. فرقی برای ما نمیکنه، تفاوت نمیکنه برای ما. عمده اینه که چه کسی خادمه. از خادم جانانه حمایت میکنیم، البته چون نماینده مردم هستیم و وظیفه‌ای داریم. اگر جایی هم نکته ببینیم دلسوزانه تذکر خواهیم داد. دلسوزانه. این هم نکته بعد. مذاکرات وین رو در پیش داریم. خب در مورد مذاکرات، یک، مذاکره برای مذاکره ممنوع. دو، مذاکره فرسایشی هم ممنوع. سالیان سال پشت میز مذاکره بشینیم، پاشیم چای بخوریم، میوه بخوریم، چه سود؟ مذاکره باید هدف داشته باشه. ما با مذاکره مخالف نیستیم. با مذاکره‌ای که پوچ باشه و هدف نداشته باشه و صرفاً مذاکره برای مذاکره باشه، این مذاکره چیزی برای ملت نتیجه در بر نخواهد داشت. روشنه چه کسی از برجام خارج شد. این همه میدونن. آمدن پشت تلویزیون‌های جهان و امضا کردن آقای ترامپ و از برجام خارج شد. خب اینا بدعهدی کردن. کسی که بدعهدی کرده تا زمانی که تضمین جدی نگرفتید که دوباره از عهد جدید خارج نشه، خب اگر تضمین واقعی و جدی نباشه چگونه میتوان به این مذاکره دلخوش بود؟ برای اینکه در مذاکره ما موفق باشیم باید زمین بازی تکثیر بشه. زمین بازی اگر واحد بشه یعنی مؤلفه‌هایی که دست تیم مذاکره کننده است باید متعدد بشه. اگر زمین بازی واحد بشه شک نکنید دشمن در اینجا به ما شبیخون خواهد زد. یکی از ابزارهایی که باعث شد مؤلفه‌های دست تیم مذاکره کننده متکثر بشه همین مسببه اقدام راهبردی مجلس بود که الان آرام آرام همه دارن میگن این مسببه چقدر کمک کرد. اگر ما بعد از 5 کشور بیشترین ذخایر اورانیوم 60% رو داریم، این قانون اقدام راهبردی بود که این ابزار رو دست تیم مذاکره کننده داد. ما باید زمین بازی رو باید حتما تکثیر کنیم، دشمن رو باید در این تکثر دچار آشفتگی کرد، ظرفیت ها رو باید حتما و حتما افزایش داد. ما باید یک نظم نوینی رو در بحث مذاکره پیگیری بکنیم، از یک سوی قدرت داخلی رو افزایش بدیم، از طرف دیگه با همسایگان و بعضی از کشورهای دیگه تو بحث مثل پیمان شانگهای اینا ارتباطات جدی داشته باشیم برای اینکه نظم نوینی بر فضای مذاکره حاکم بشه. تو این فضا حتما تیم ما موفق‌تر خواهند بود. ما اعتقاد داریم و اینو به صراحت هم گفتیم به هیچ وجه بخش دفاعی ما قابل مذاکره نیست، به هیچ وجه. من البته شما الان تو همین قصه سرقت کشتی اگر ما در حوزه دفاعی این توان رو نداشتیم شما میدونید دچار چه مهلکه‌ای میشدیم. توان دفاعی که قابل مذاکره نیست. در حوزه منطقه‌ای هم به آمریکایی ها ربطی نداره. اقداماتی که ما باید انجام بدیم و با رعایت مصالح کشور و عزت کشور حتما اونها رو انجام خواهیم داد. به آمریکایی ها این هم ربطی نداره و هدف اساسی در مذاکره برداشتن تحریم هاست. برای این باید حتما تلاش کنن و کوشش کنن. به هیچ وجه خارج از توافق 2015 نباید وارد عرصه های دیگری در گفتگو بشن. آخرین بحثی هم که بهش اشاره کنم اینه، این حمله سایبری که انجام شد، خب هم صدا و سیما خوش درخشید، هم اطلاع رسانی به موقع. این نشون میده اگه ما به دروز هم رسانه ها، روزنامه ها، سایت ها انصافا خوب ورود بده که همه، من از همه اونها تشکر میکنم. این نشون میده اگه ما به موقع مدیریت کنیم دشمن به هدف خودش نخواهد رسید. این نه اولی بوده نه آخری خواهد بود. باید حتما چاره اندیشی بشه برای آینده فکر کرد. البته ما در حوزه سایبری توفیقات بسیار خوبی رو پیدا کردیم. این حمله ای که اینا چند سال پیش یک منطقه انجام دادن، این باعث شد یک کاتالیزر برای ما بشه. این سرعت دهنده در حوزه سایبری ما توانایی های فوق العاده ای پیدا کردیم. باید این توانایی ها رو گسترش بدیم در این حوزه، چون دشمن قداری است. هم توانایی ها رو در حوزه فرهنگی، هم در حوزه سخت افزاری، هم در حوزه الکترومغناطیسی، هم در حوزه اقتصادی با توانایی خود رو افزایش بدیم تا اسیر ترفند دشمن و شبیخون دشمن نشویم. از سفرهای دولت محترم تشکر میکنیم. اینکه رئیس جمهور بلند بشه بره پای صحبت یک روستایی ضعیف بنشینه، اینا ارزشه به خودی خود. اینها امید رو در مردم زنده میکنه. ولی علارغم اینکه دولت کارهای خوبی کرده مثل حوزه در واکسن و اینها، ولی قصه گرانی ها مردم رو رنج میده. امیدوارم دولت تلاش بیشتری برای مدیریت بازار انجام بده. این آشفتگی قیمت ها و افزایش قیمت ها به نحوی سرسام آور شده. بسیاری از خانواده ها در تعبن. امیدواریم دولت محترم که داره تلاش میکنه، کوشش میکنه، زحمت میکشه و به هر کیفیت اقدامات بسیار مناسبی هم انجام داده در این حوزه هم هر چه سریعتر به اصطلاح اقدامات لازم رو انجام بده. قصه واکسن هم من خواهش میکنم دوستانی که هنوز واکسن نزدن حتما سریعتر بر اساس تحقیقات بسیاری از مجامع علمی و دانشگاه ها میزان مرگ و میر در کسانی که واکسن زدن 20 برابر کمتر از کسانی است که واکسن نزدن. خب بخشی از این فضایی که ایجاد شده، بخشیش توسط بیرونی ها داره شکل میگه واکسن نزنید، واکسن نزنید، برای اینکه بیماری در کشور همینطور مسریم روز به روز ادامه پیدا کنه و ما تو حوزه اقتصادی هم عقب بمانیم. من خواهشم اینه عاجزانه به عنوان برادر کوچک از همه عزیز اونهایی که هنوز موفق نشدن، خواهشم اینه تحت تاثیر بعضی از القاعات قرار نگیرن، حتما حتما هرچه سریعتر برای واکسیناسیون اقدام کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.